وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فوقة الى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سید الوصیین. امروز در اطراف این جمله وابن سید الوصیین عرایضی تقدیم میشه. در زیارت عاشورا بعد از این که لقب امیر المؤمنین رو ذکر میکنه میفرماید و ابن سید الوصیین و فرزند سرور و آقای اوصیا. وصی از ماده وصایت هست. وصایت عبارت از اینی که انسان شخصی رو نایب خودش بکنه در اون اموری که مربوط به او هست بعد از مرگ او رسیدگی بکنه. فرقی که وصایت با وکالت داره اینه، وکالت در زمان حیات انسان هست. شما یک شخصی رو وکیل می کنید که در مورد کاری که مربوط به شما هست این شخص از طرف شما دخالت بکنه و اون کار رو انجام بده، به این میگن وکالت. وصایت هم همون معنای وکالت هست، اما وکالت بعد از مرگ، به خاطر همون گفته میشه وصایت و الا ماهیتاً یکی هستن. یعنی انسان برای خودش وکیلی و نایبی و نمایندهی انتخاب بکنه که فلان کار این شخص رو انجام بده. اگر در زمان زنده بودنش کسی رو وکیل بکنه میشه وکالت، اگر بعد از مرگش وکیل بکنه میشه وصایت. شما میبینید در اینجا خطاب شده وابن سید الوصیین، سرور و بزرگ و آقای اوصیا. از اینجا معلوم میشه که برای تمام انبیای الهی اوصیا بوده، وصی داشتن. من نمیدونم که این علمای عامه خودشون در فقه این نکته رو بیان کردن. در مسئله وصیت هم فقهای ما هم بیان کردن، میگن اگر انسان دینی طلبی بدهی داشته باشه، در این صورت وصیت لازم و واجبه. وصیت فی حد نفسه مستحبه، این معنا انسان بدهی نداره، طلب نداره، یا کاری که مردم حق و ناس هست اینها رو نداره. آیا ببینیم نسبت به این شخص حکم وصیت چیه؟ فقها فرمودن که وصیت به ذات مستحبه اما بالعرض واجبه. یعنی اگر من از کسی طلبی دارم، بدهی دارم، حق شخصی پیش من هست، امانت هست، در این صورت واجب وصیت کردن. حالا مقام عظیمی مانند نبوت، آیا قابل تصور هست که پیغمبر نسبت به امتش بی تفاوت باشه و اون مسئولیتی که در دوشش هست نسبت به هدایت امت بی تفاوت بشینه؟ و بعد از مرگش مردم و مسلمان ها رو رها کنه به هر نحوی که خودشون میخوان عمل بکنن؟ آیا این با اون رویه و شیوه حضرت سازگاری داره؟ قابل قبول هست؟ یک فرد عادی در محیط خانوادش یک مسافرت میره، میبینید وصیت میکنه، سفارش میکنه فلان کار انجام بدیم، فلان کار انجام ندیم. چطور میشه که پیغمبر عظیم الشأنی امت خودش رو رها بکنه و هیچ گونه سفارشی نسبت به امت خودش نداشته باشه؟ این یک مطلب. مطلب دیگه عبارت از اینی که اصلا تمام انبیای گذشته برای خودشون وصی داشتن. من نام اوصیایی که انبیای گذشته داشتن از کتاب مجمع البحرین یک مقداریش رو یادداشت کردم تا برای شما بخوانم. در اون کتاب نوشته شیث ابن آدم وصی حضرت آدم بوده و سام ابن نوح وصی حضرت نوح بوده، یوحنا ابن حنا پسر عموی هود وصی حضرت هود بوده، اسحاق ابن ابراهیم وصی حضرت ابراهیم بوده، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بوده و شمعون ابن همعون صفا عموی حضرت مریم وصی حضرت عیسی بوده و حضرت علی هم وصی پیامبر عظیم الشأن. پس مسئله وصایت یکی از وظایف رسالت هست. اینی که من در جلسه اول عرض کردم که شما وقتی که این زیارتنامه ائمه رو میرید میخونید، این زیارتنامه ها شناسنامه هست، یعنی شناسنامه امامت هست، مقام این بزرگوار ها هست. پس اینجا میگه که وابن سید الوصیین، یعنی خود این عناوین به استقلاله ارزش داره. دیدید این آقایون نظامی ها برای خودشون مثلا فرض کنید یک رتبه دارن، رتبه هایی داره. یبن رسول الله یک رتبه است، یبن فاطمه الزهرا یک رتبه است، یبن امیر المؤمنین یک رتبه است، یبن سید الوصیین یک رتبه است. یعنی اگر ابن رسول الله نبود، ابن فاطمه زهرا نبود، اما ابن سید البسیجین بود باز کفایت میکرد. معناش این پس اینکه اینها تکرار شده، نه اینکه یک معنا رو میخواد تکرار بکنه، بلکه میخواد مفاهیمی که بر اساس ارزش‌های آورده‌های مکتب اسلام هست بر اون اساس معرفی بکنه. خب حالا چرا حضرت سید اوصیاست؟ سرور و مولا و آقای اوصیا. دلیلش عبارت از اینه که اگر پیامبر عظیم الشان پیامبر خاتمه، به این معنا که دیگه بالاتر از مقام نبوت پیامبر ما مقامی نیست، و چون وصایت فرع نبوت هست، پس نتیجه میبینیم وصی پیامبر از نظر ارزشی نسبت به اوصیای انبیای دیگر مقامشون بالاتر خواهد بود. پس وجه اینه که در اینجا می‌فرماید که سید اوصیا از این بابته. خب ما در مقابل افرادی که اینطور اظهار میکنن، میگن که پیغمبر دین کاملی رو آورده بود و دین کامل که آورده بود رسالت خودش رو نسبت به جامعه اسلامی انجام داده بود، دیگه لزومی نداشت که دیگه کسی رو معین بکنه. دین وقتی که کامل شد دیگه چه نیاز و احتیاجی هست که شخص دیگری رو برای تبیین اون دین و با وجود قرآن دیگه نیازی نیست. در جواب اونها از خود قرآن ما میتونیم استشهاد بکنیم. خب اگر واقعا اینطوریست که پیامبر ما نیازی به تعیین وحی نداشت، وقتی که حضرت موسی در سوره اعراف هست حضرت خواست 40 روز غایب بشه از بنی اسرائیل، خواست بده به مناجات خداوند و متعال، میبینید که برای 40 روز برای خودش جانشین و وحی انتخاب میکنه و با ادنا موسا 30 لیله و اتممناها به 20 فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسا لأخیه اخلفنی فی قومی و قال موسا لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین. دقت میکنید در اینجا حضرت موسی برادر خودش رو جانشین میکنه، اخلف یعنی خلیفه من باش، جانشین من باش برای 40 روز. پس حضرت موسی نیاز خلافت و وصایت یک امر حتمی و عقلانیه و قرآن بر او شاهده. ما در مقابل اون افرادی که ادعا میکنن که نیازی به خلافت و وصایت نبود، ما در جواب اونا میگیم که این آیه قرآن خود موسی پیغمبر اولوالعزم آیا برای 40 روز نیازی بود برای جانشین معین کردن؟ پس ضرورت مقام، بزرگی مقام در یک درجه ایست که نمیتونه امت رو رها بکنه. این یک دلیل از خود قرآن. دلیل دیگر خود تاریخ پیامبر بزرگوار. وقتی که حضرت میخواستن به جنگ تبوک تشریف ببرن، خود حضرت در جنگ شرکت فرمودن، تمام فرمانده ها رو بردن و حضرت علی رو در مدینه به جای خودشون گذاشتن. حتی در تاریخ هست که حضرت ناراحت شدن، گفتن یا رسول الله آیا شما ما رو جانشین میکنید میان اطفال و کودکان و زنان میدارید و خودتون میخوایی و ما رو میخوایی از این فیض شهادت محروم کنی؟ حضرت در جواب فرمود که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. آیا نمیخوایی این منزله رو داشته باشی، جانشین من باشی؟ دیگه حدیث منزلت متفق الفریقین هست، یعنی هم از طریق ما که اصطلاحا خواسته گفته میشه و از طریق اونا که عامه گفته میشه، کتاب ها پر هست از روایاتی که به سندهای مختلف از طریق وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پس نتیجه این میشه که ربنا سید الوسیین که در اینجا این تأکید میکنه بعد از مقام امیر المؤمنین، ربنا سید الوسیین یعنی وصایت یک امر حتمی و لابد من هست برای انبیاء. خب از نظر عقلانی هم اصلا این مسئله قابل قبوله. خب ما سوال میکنیم اگر واقعا نیازی به خلافت نبود، به تعیین نبود، پس چرا خلیفه اول خلیفه دوم رو نصب کرد برای خلافت؟ مگر دین کامل نبود؟ مگر نمیگن که مردم باید جمع میشدن تعیین میکردن خلیفه رو؟ خب پس چرا خلیفه اول خلیفه دوم رو برای مردم معرفی کرد؟ امروز در تاریخ نگاه میکردم حالش خوب نبود، به خلیفه ثالث دستور داد که کاغذ قلم بیار، اون چیزی که میگم بنویس. کاغذ قلم آورد، بسم الله الرحمن الرحیم، برای اینکه امت من بعد از من دچار تفرقه و تشتت نکنم، حالت قش بهش عارض شد، دیگه بیحال شد. بلافاصله خلیفه ثالث نوشت که عمر ابن خطاب رو برای خودم جانشین انتخاب کردم. به حالت هوش اومد، بعد گفت چی نوشتی؟ گفت من اینه نوشتم که دیدم حال تو خراب شد، نوشتم دین که بعد از من برای این که کار امت به تشتت و اختلاف نکشه، فلان شخص رو برای خودم جان. گفت احسن، بارک الله، اون چیزی که من میخواستم نوشتی. پس اگر واقعا امت نیازی به جانشین نداره، وصی نداره، خلیفه نداره، به چه دلیلی خلیفه اول میاد خلیفه ثانی رو تعیین میکنه؟ و زیبا اینه، استدلالی که میکنه، این استدلال بسیار زیباست. پس زمینه فتنه بوده دیگه، زمینه آشوب بوده، زمینه اختلاف بوده. میگه برای این که آشوب و فتنه در امت اسلامی ایجاد نشه و چنین صحنه‌ای به وجود نیاد، من برای خودم جانشین انتخاب میکنم. خب پس بیاییم بریم که ببینیم نیاز بشریت به مسئله خلافت از چه دیدگاهی، هم از نظر قرآنی و هم از نظر تاریخی. این مسئله مسلم نمیشه که پیغمبر با اون مسئولیت سنگینی که داشته امت رو رها بکنه، همینطور خودشون برای خودشون خلیفه تعیین بکنن، جانشین تعیین بکنن. این قابل قبول نیست. علاوه بر این که این خلفایی که در طول تاریخ درست شدن، یکی از اینها رو مردم انتخاب نکردن، اینا همشون انتصابی بودن، یعنی خلیفه قبلی بعدی رو یا به شکل موروثی بوده، همون چیزی که اسلام با او مبارزه می کرد در قالب خلافت اسلامی، همون مسئله باز برگشت به سرزمین اسلام. پس خلافت یک مسئله لابد من هست، نمیشه ضرورتش رو انکار کرد. حالا دیدگاه هایی که در عامه هست و دیدگاهی که ما داریم در رابطه با امامت هست، این باید روشن بشه تا تا اینکه این فقراتی که در زیارتنامه شریف هست که سید الوسیین تأکید میکنه، فلسفه این تأکیدات چیه؟ در رابطه با امامت، شارح مقاصد تختازانی که یکی از علمای مبرز عام است، یعنی اهل تسنن، یک کتابی داره شرح المقاصد در حدود 7 جلد، علم کلام. این بحث کلامیه که آیا ببینیم اصلا امامت معنا چیه. اگر این مسئله روشن بشه، مسئله نیابت و خلافت پیامبر هم روشن میشه که آیا حتما ضرورت داره که پیغمبر برای خودش جانشینی داشته باشه. اگر چنین چیزی ضرورت داره، باید این جانشین دارای چه ویژگی ها و چه خصوصیتی باشه. در اون کتاب امامت رو اینطور معنا میکنه، میگه ول امامتو ریاستون فی امر دین و دنیا خلافتن عن النبی. امامت عبارت از یک ریاستیست، سرپرستیست در امر دین. نگاه کنین خودشون تعریف میکنن، در امر دین و دنیا خلافتن عن النبی، یعنی به عنوان جانشینی و نمایندگی از مقام نبوت. پس معلوم میشه که مقام نبوت واجد دو مقام بوده، هم واجد مقام دین بوده، هم واجد مقام دنیایی بوده. پس هر دو تا رو داشته. پس خلیفه هم باید همون مقام ها رو داشته باشه. روی همین لحاظ اینا معنا میکنن که خلافت و امامت معناش همین خلافت هست از طرف اون بزرگوار در این دو تا شعبه. خب اگر خودشون متوجه شدن در اینجا این اشکال، در این تعریف گفته میشه که خلافتن عن النبی، خب جانشین پیغمبر باشه، خب جانشین پیغمبر رو باید خود پیغمبر معین کنه دیگه. مگر میشه شما کسی بیاد از طرف شما بره وکالت در یک جایی بکنه؟ این در فقه روشن شده، این وکالت وکالت فضولیست، معامله معامله فضولیست. مثل اینکه کسی بخواد بیاد بره از طرف شما ملک شما رو بفروشه. آیا ببینیم که فروختن این نافذه؟ هاشا و کلا. مگر میشه که این فروختن اون نافذ باشه؟ این که در فقه مطرح شده که معامله این شخص فضولیه، اگر صاحب ملک امضا کرد اون معامله تمام خواهد شد، اگر امضا نکنه معامله کأن لم یکن تلقی میشه. خب در اینجا اینا متوجه این اشکال شدن. میگه در تعریف امامت خلافتن عن النبی هست، پس در اینجا باید حتماً پیامبر خودش جانشین و خلیفه رو تعیین بکنه. اگر جانشین رو تعیین نکنه چی میشه؟ پس ارتباطی به پیامبر پیدا نخواهد کرد. پس از اینجا متوجه این اشکال شدن جواب میده، میگه در اینجا ما گفتیم خلیفه باشه، جانشین باشه، این جانشین رو یا خودش معین میکنه یا مردم جمع میشن این جانشین رو برای او تفویض میکنن. نگاه کنین دیدگاه ها چقدر فرق داره. امامتی که تشیع به او معتقده با امامتی که تسنن به او معتقده خیلی فرق داره. میگه که اگر مردم جمع بشن دست جمعی یک شخصی رو امام بکنن، این میشه امام. علاوه بر این که واجد مقام امامت و رهبریت میشه، میشه خلیفه پیامبر، جانشین او هم میشه. اما شیعه نظرش چیه؟ شیعه میگه که اون کسی که جانشین پیامبره، این مقام مقام الهیست. چرا؟ چون خودتون تعریف میکنید، میگید ریاست دین و دنیا. در دین تخصص یک علم ویژه میخواد، اون علم ویژه باید متصل به خدا باشه، چون ما معتقدیم احکام اسلامی زیر بناس وحی الهیست. یعنی پیامبر بزرگوار ما ینطق عن الهوا این هو وحی یوها، اساس تمام احکام اسلامی بر اساس وحی الهیست، روی هوا و خواسته های نفسانی نبوده. و چون روی هوا و نفس نیست و متصل به وحی میشه، در اینجا لزوم تعیین منحصرا از ناحیه خود پیامبر ضرورت داره. و الا کسی که علمش علم الهی نباشه یا وراثت از پیامبر نباشه، چطور میتونه دین الهی رو تبیین بکنه، بیان بکنه؟ از اینجا معلوم میشه که فرق جوهری و فرق اساسی در دید امامت و این که تشریح امامت، این مقام امامت چه مقامی است، ما با اونا خیلی فرق داریم. یکی از این فرقها همین نکته است که میبینید در اینجا خطاب میکنید، در امیرالمؤمنین عرض کردم، یعنی اون قضای فکری میده. این قضای فکری از کجا نشأت گرفته؟ از علم خدا نشأت گرفته، علم لدن نیست. مگر یک نفر توان داره این همه مسائل مختلف رو حلاجی بکنه و در تمام زمینه ها سوالات بشر رو پاسخ خوب باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان نداره. شما الان نگاه بکنید این اطباء، حالا میره کسی تخصص پیدا میکنه در قلب، میبینید در اون قلبم چند تخصص هست. اینطور نیست که یک بشر بتونه به تمام مسائل احاطه کنه. ما معتقدیم امام اعلم الناس هست، یعنی داناترین باسوادترین انسان ها هست. به این معنا که در هر مقوله سوالی شد، امام باید پاسخ مناسب رو پیدا بکنه. علاوه بر این، در خود قرآن مسئله امامت عهد الهی است. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. در اینجا نگاه بکنید، خداوند متعال از امامت حضرت ابراهیم تعبیر به عهد خدا میکنه. پس اعتقاد ما اینه مسئله امامت یک عهد الهی، پیوند الهی، و چیزی که با خدا پیوند پیدا کرده باید از ناحیه خود خدا تعیین بشه. پس ول امامتو ریاستون فی امر دین و دنیا خلافتن عن النبی. ما اینو قبول داریم، اما این خلیفه و جانشین رو باید خود وجود و مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. از اینجا روشن میشه که دیگه امامت مقامی است که اون نمیشه با شورا تعیینش کرد، با آراء مردم تعیینش کرد، با بیعت تعیینش کرد. باید از ناحیه خداوند متعال تعیین بشه. این امامتی است که تشیع به او معتقده. و بر این اساس چرا باید امام منصوب باشه، احتیاج به نسل داره؟ اون عبارت از اینه، امام معصوم که شد، اسمت یک حالتی است که انسان‌های عادی توان تشخیص او رو ندارن. یعنی من نمیتونم ببینم که فلان امام معصوم هست یا نه. معصوم از خطا یک حالت ویژه‌ای است، اون حالت حالت ربانی است، الهی است، تقویزی است، از ناحیه خدا به اونها تفویض شده. حالا ما اینطور تعبیر میکنیم، میگیم وراثت از پیامبره. حضرت علی بنابر اون روایتی که از پیامبر نقل شده، انا مدینه العلم و علی بابها، که خود مولا میفرمود که به من 1000 باب علم رو پیامبر یاد داد، از اون 1000 بابم از هر بابی 1000 باب منشعب میشه. یعنی علوم کلیه رو من از پیامبر یاد گرفتم که ما از او تعبیر به وراثت میکنیم. خب چه کسی توان داره که حد اسمت رو در کسی دیگر تشخیص بده؟ این با دو راه ثابت میشه، یا با معجزه ثابت میشه یا با معصوم و اخبار معصوم قبلی. اینه که یکی از وظایف امامت در اعتقاد تشیع اینه که باید حتما معصوم قبلی معصوم بعدی رو تعیین کنه. یکی از اونهایی که امامت امام باقر صلوات الله علیه رو قبول نداشت زید ابن علی ابن حسین، یعنی برادر امامت برادر رو قبول نداشت. مؤمن الطاق یکی از اصحاب امام سجاد بود، باش مباحثه میکرد، میگفت از کجا تو میگی که بعد از پدرم امام عبارت از امام محمد باقره؟ بابا پدرم منو دو زانوش مینشون، لغمه رو از زبان خودش در اومد میومد میذاشت تو زبان من. عجب این سر رو به من نگفت که نزدیک در این فرد و اون شخص بودم، اما مؤمن تا به تو گفت؟ گفت بله که به تو نگفت، چون میدونست تو قبول نخواهی کرد و چون قبول نکنی اگر امام بهت بگه قبول نکنی از آتش جهنم نجات پیدا نمی کنی. اینم روی لطف بود که امام به خودت نگفته، اما به من گفت بعد از من امام معصوم امام باقره. پس نتیجه میخوام بگیرم که عصمت یک مقامی نیست که انسان ما بخوام بریم با این فهمهای عادی تشخیص بدیم فلان شخص واجد مقام عصمت است. واجد مقام عصمت بودن مثل حضرت موسی معجزه میخواد، معجزه غیر از کهانت و نمیدونم خدمت شما آتیه گویی و قیافه دیدن و باطن اشخاص رو گفتن. معجزه یعنی چیزی که مردم توان آوردن او رو ندارند. چرا سحره فرعون قبل از دیگران ایمان به حضرت موسی آوردن؟ چون عالم بودن، عالم بودن، چون اونا میدونستن که به اون نخها به اون تنابها یه چیزای قاطی کردن، از نظر شیمیایی آفتاب که به اونا بخوره حرکت میکنه. اینا دیدن حضرت موسی چیزی آورد فراتر از علمه، اینی که اول اشخاصی که ایمان به حضرت موسی آورد سحره فرعون بودن، اونا ایمان آوردن. چه ایمان محکمی که از خدا تقاضا میکنن پروردگارا به ما کمک کن که این همه فرعون ما رو فریب داده، گول زده، ما رو عمر ما رو تباه کرده، استغفار ما رو بپذیر. پس مقام امامت یک چنین مقامی و بر همین اساس هست که در روایت نبوی هست میفرماید که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. این روایت نبوی است، هم از طریق ما رسیده و هم از طریق اونها در مجامع روایی ما و جای مجامع روایی اونها هر دوتا نقل شده. اصطلاحاً به این روایت گفته میشه متواتر. روایت متواتر یعنی قابل خدشه نیست، نمیشه کسی بگه که چنین روایتی از پیامبر وارد نشده. پس خود این مقام نشان میده که اگر کسی امام زمانش رو نشناسه از قافل عقب بونده، در دوران جاهلیت زندگی میکنه. من این جمله رو معنا کنم، یعنی چی که اگر کسی امام زمانش رو نشناسه مات میتت از جاهلیت. میتت بر وزن جلسه، این صیغه و این قالب لفظی برای نشان دادن هیئت هست. شما میگی که جلست و جلستن، میخوای هیئت جلوس خودت رو نشان بدی، با این قالب لفظی ادا میشه. در اینجا هم گفته شده که هر کس امام زمانش رو نشناسه همچون شکل و شمایل جاهلیت از این دنیا خواهد رفت، یعنی کسی که امام زمان رو نشناسه معناش اینه که حلال و حرام رو نمیشناسه. الان نمیدونه حلال چیه حرام چیه، حرام رو حلال میکنه، حلال رو حرام میکنه. خب در جاهلیت چه کار میکردن؟ حلال خدا رو حرام میکردن و حرام خدا رو حلال میکردن. زندگی جاهلیت یعنی عدم تبیین حدود و حدود الهی و احکام الهی بود، و چون احکام الهی روشن نبود زندگی زندگی جاهلی بود. یعنی مردم تصمیم میگرفتن ولو این تصمیم در مقابل قانون خدا باشه. همین که الان دنیای غرب به همین مسئله قائل هست. اونها میگن که مبدع و ریشه قانونگذار اراده و حاکمیت ملی است. این حاکمیت ملی بنابر اساس یافته های قرآنی و تفکر تشیع سازگار نیست. خب در لندن در مجلس عوامشون جمع شدن، همشون تصویب کردن که لباس قانونی، یعنی کسی اگر لباس رو انجام بده کسی حق اعتراض نداره. چرا؟ چون مجلس مظهر حاکمیت ملی است. مردم جمع شدن تصمیم گرفتن، تصمیم که گرفتن میشه قانون. اما آیا ببینیم این اصل از دیدگاه اسلام و قرآن و مکتب ما قابل قبوله؟ مبدأ قانون گذاری وحده و ما این همه روی امامت داریم تکیه میکنیم به خاطر این که میخواییم وحی الهی خدشه ناپذیره، یعنی او اختیار جامعه بذاره. روی همین نکته و اساس هست که ما میگیم امام باید کانالیزه باشه. کانالیزه یعنی چی؟ یعنی از طریق پیغمبر، از طریق خدا باید این مشخص باشه تا اون قوانینی که میاره برای ما توش هوای هوس نباشه. من از کجا بفهمم که این قانونی که برای من آورده منافع شخصی خودش رو تأمین نکرده؟ از کجا درکش بکنم؟ فقط میخواد ریشش باید وحی باشه، اسمت باشه، متصل به خدا باشه تا من یقین بکنم که واقعا این ریشه حکم الان اون چیزی که میاره مربوط هست به خدا. اینها نمیدونن تشخیص بدن. در زمان حضرت موسی بن جعفر صلوات الله یک مسئله اتفاق افتاد. تازه زوجین بودن، ازدواج کرده بودن. خدمت شما عرض کنم که و دائما از این بانو خون درد می شد. اینا موندن که آیا این خون خون حیض، خون بکارت چیه؟ همینطور موندن، تشخیص نمی دادن که چیه. رفتن پیش ابو حنیفه، یا شیخ فتوا بده ببینم که آیا تکلیف چیه، آیا این نماز چه باید بخونه یا نخونه. ابو حنیفه کمی فکر کرد، گفت آقا نماز یک دستور عظیمه، واجب الهی است، ما نمیتونیم دست برداریم. خب چه کار بکنه این آدم؟ این احتیاطا باید نمازش رو بخونه. در این حال به تروک حائض هم باید عمل بکنه. همینا رفتن، همین راوی و همین شخصی که رفته بود پیش ابی حنیفه چنین فتوایی رو از اون نقل کرده بود. چون ما نمیدونیم واقعا چیه، واقعا این حیضه یا خون دیگه است. اگر اون خون باشه نمیتونه این نماز بخونه، اما نمیدونه که کدوم خونیه. آیا میتونه فتوا بده آتومان نماز نخون؟ یعنی این جرأت داره بگه؟ ابو حنیفه ترسید، رفتن محضر امام، از او تقاضا کردن، استفتا کردن یا ابن رسول الله تکلیف ما چیه؟ گفت شما باید یک پنبه رو ببرید، اگر دور اون پنبه آلوده شد این معلوم میشه خون خون بکارته، اگر دیدید به جوف پنبه نفوذ کرده این خون خون حیضه. راوی میگفت من گریه کردم، راحت کرد ما، از هر کی سوال کردیم یک جوابی گفت. راه مستقیم، صراط مستقیم، اینی که میبینید که مسئله امامت سخت گیری شده به این لحاظ که ما میخواییم وحی الهی مسئول باشه. حکم الهی نمیشه در اونجا دست اندازه کرد اینو عوض کرد اون یکی، نمیشه که، ما حق نداریم. اصلا مبنای اسلامیه، مبنای قرآنیه. و این توت اکثر من فی الارض
فیضلو که عن سبیل الله، پیامبر عظیم باشه مواظب باشه مبادا تحت تأثیر جب جامعه واقع باشی یک چیز خلاف رو بپذیری.
اگر بخوای افکار تحت تأثیر افکار عمومی واقع بشی، فیضلو که عن سبیل الله، این مردم تو رو از راه خدا بدر میکنن.
باز مطلب موند، اما بام خلاصه کنم دیگه، وقت تمام شد. اون عبارت از اینه: سید الوسیلی، یکی از امتیازات و مشخصاتی که داره امام حسین فرزند وسیلی است، خودش هم وسیلی است، علاوه بر او فرزند وسیلی است. وسیلی نایبه، یعنی همون واجد مقام، هم دین هست هم دنیا. اینی که امامتی که ما معتقدیم، امام اگر بیاد هم دین ما را آباد میکنه هم دنیای ما را آباد میکنه. این برداشت غلطی است که بعضیا گفتن که در این دنیا باید تارک دنیا شدن. این چنین چیزی نداریم، به اینا لازمش این که خلقت عوض بشه. خدا این دنیا را آفریده، این نعمات را آفریده، فقط تعارف میکرده، ظاهرا میل نداشته ما از این دنیا استفاده کنیم، تو رو درواسی گیر کرده. یه چنین چیزیه، برداشت غلط اینه. حاشا و کلا، اگر امام به حق حکومت کنه هم دنیات آباد میشه هم آخرتت آباد میشه. چنین چیزی نیست که دنیا انفکاک پذیر از آخرت باشه. البته وقتی که ارزش ها به هم بخوره، وقتی که بیاد قوانین به هم بخوره، حلال حرام ها به هم بخوره، درسته در اینجا حفظ دین اولویت داره دیگه، در اینجا با دنیا جمع نمیشه. اما اگر حکومت حق شد، حکومت امام معصوم شد، مسلماً دین با دنیا، دین با غرب، دنیا با آخرت پیوند داره، و الا نباشه این دین، دین کامل نیست، دین دین خاتم نیست. از این طرف در من غریزه جنسی رو آفریده، اما قانونی که این غریزه جنسی رو اشباع بکنه به من نداده باشه، این قانون، دین دین ناقصه. دین باید الگو بده، باید راه رو مشخص کنه برای من. من برای چی اومدم؟ مگر نیومده برای ما حیات درست بکنه؟ مگر نیومده برای ما زندگی درست بکنه؟ چنین چیزی در مکتب ما قابل قبول نیست. صلوات خط کنیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
سلام. می‌بینید که بر اصحاب آقا ابا عبدالله شما سلام می‌فرستید. اصحاب امام حسین هم واقعا یگانه هستند. انسان در حالات این بزرگواران که بنابر فرموده والد معظم من میگه که خیلی سفارش می‌کنه، میگه اینا اولیای حقیقی هستند، اینا قطبن، مردم باید اینا رو بشناسن که چه عظمتی دارن. همین عظمت بس که آقا ابا عبدالله راجع به اینها خیلی تعریف تمجید کرده، ستایش کرده اعمال اینها، و بلکه حضرت زینب ازش سوال میکنه که ای برادر از اینا مطمئنی؟ امام در جواب میگه که و والله قسم یاد میکنه به خدا و ما وجدتهم الا الاشعث الاقعث یستأنسون بالموت استیناس الطفل الى محال به امه. ای خواهر به خدا من اینطور یافتم اینا چنون در رابطه با من فداکارن مثل همون طفلی که عاشق پستان مادرشه، اینا با مرد چنین چیزی هستن. یکی از اونها قاسم ابن حسن هست که عظمت بسیار، اولا از اولاد امام حسن در عاشورا بعضی نوشتن که 3 نفر شرکت کردن، بعضی ها نوشتن 4 نفر، همه شنم به شهادت رسیدن. اما دیگه در تاریخ اسم قاسم ابن الحسن به عنوان یک ستاره درخشان میگرد. علت درخشش چیه؟ میگن شب عاشورا امام تمام اصحاب رو جمع کرد که دیگه اتمام و حجت بکنه. اینا رو که جمع کرد گفت که ای برادرها فردا من کشته خواهم شد، اگر شما به خاطر من میایی حکومت میایی در پی مقام هستی یا اهداف دیگری داری، بیایید شبونه دست این زنهاتون رو بگیرید و در این بیابان متفرق بشید، این قضای حتمی الهی است که فردا من کشته میشم. میگن قاسم ابن حسن در کنار این آیون نشسته بود، چون بچه بود هنوز طفل بود، خودش جرأت نمیداد که در صف مقدم بشینه، در حول ورا بود که ببینی که آیا امام چه میخواد بکنه. یک یک اصحاب پا شدن اظهار پدویت کردن، مخصوصا میگن که آقا عباس ابن امیرالمؤمنین اینطور خطاب کرد: آقا سیدی و مولا کجا بریم؟ به مردم چه بگیم؟ بگیم مولا و آقامون رو رها کردیم تو بیابون اومدیم؟ یک یک اصحاب پا شدن اظهار پدویت کردن، تا این که بعد از اظهار پدویت آقا بهشون یه بشارتی داد، گفت حالا که اینطوره هم من کشته میشم هم تک تک شما ها فردا کشته خواهید شد. میگن قاسم ابن الحسن در حول ولا بود آیا منم جز اون کشته شدگان هستم یا نیستم. بالاخره منتظر فرصت بود که از آقا ابا عبدالله این سوال رو بکنید. بعد از اینکه اون جلسه متفرق شدن، قاسم ابن حسن رفت محضر عموش: یا عمو من هم آیا جزء این کشته گویان هستم یا نیستم؟ اول آقا امتحان کرد بگو ببینم که مرگ در نزد تو چیه. جواب داد: عمو جان احلا من الاصل، شیرین تر از اصل. میگن روز عاشورا اومد از آقا اجازه بگیره که بره به میدان، آقا اجازه نمیداد. یقدم رجلا و یؤخر، آخر خودش انداز قدمه های آقا ابا عبدالله. بالاخره آقا اجازه دادن روانه میدان شد. وقتی که روانه میدان شد مرسوم بود هر کسی میرم رجز میخورد. انا ابن انتون کرونی انا ابن الحسنی سبت النبی المصطفی المؤتمنی، اگر من نمیشناسی من فرزند امام حسن مشتبه هستم، نوه پیغمبر هستم، جگرگوشه پیغمبر هستم. به جنگ ادامه داد، میگن 3 نفر رو به هلاکت رسون. عبد ابن سعد ملعون از لشکر عمر سعد اومد جدا شد، با شمشیرش تو فرق قاسم ابن الحسن زد، میگه سقط به وجهی علال عرض، بارو اومد به خاک کربلا، اون موقع صدا زد: یا اما علا لعنت الله علال قوم